برنامه ها از رادیو گفتگو و در حالی که به ساعت 8:30 رسیدیم دعوت میکنم بیقاب بینقاب رو بشنوید.
بیقاب بینقاب این قسمت رسانه‌های معاند و کاهش جمعیت کشور. جمعیت کلید واژه‌ای است که بسیاری از مناسبات اقتصادی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی رو تحت تأثیر خودش قرار میده. امروزه در حالی که در کشورهای غربی برنامه‌های گسترده‌ای برای افزایش جمعیت و تشویق خانواده‌ها برای فرزندآوری طراحی و اجرا میشه، اما در عین حال همین کشورهای غربی نسخه کاهش جمعیت و کنترل موالید رو برای ایران عزیز ما میپیچند. افزایش جمعیت فرصت است یا تهدید؟ چرا تمام رسانه‌های غربی برای ایران کاهش جمعیت را توصیه می‌کنند؟ افزایش جمعیت چه آثاری در پی دارد؟ نظر برژنسکی در مورد کاهش جمعیت ایران چیست؟ آیا سیاست کاهش جمعیت جهان یک دستور ماسونی است؟ کاملا آشکار است که رژیم صهیونیستی و کشورهای اروپایی سیاست‌های جدی تشویق به زاد و ولد را اجرا می‌کنند و در این میان با توجه به آمارهای منتشر شده صهیونیست‌ها از دیگران پیشی گرفتند. در حالی که سیاست تبلیغ کاهش جمعیت از سوی دنیای غرب شروع و پیگیری شده، امروز این رتبه ایران است که در جدول آماری فرزندآوری بیش از 20 پله از آمریکا عقب بوده و این رتبه برای رژیم صهیونیستی دو برابر ایران است. بدین معنا که تعداد فرزندان در یک خانواده ایرانی کمتر از تعداد فرزندان در یک خانواده صهیونیستی یا یک خانواده آمریکایی است. در حالی که در دهه 70 شمسی برنامه ریزان ایران به شدت دنبال کاهش نرخ رشد جمعیت بودند و رسانه‌های مختلف سعی در ربودن گوی سبقت تبلیغ کافی بودن دو بچه برای خانواده‌های ایرانی را داشتند، رئیس جمهور وقت آمریکا بوش پدر با برنامه‌های تنظیم خانواده در آمریکا مخالفت کرد و افزایش جمعیت را تایید نمود که نتیجه این دو سیاست اختلاف بیش از 20 پله‌ای ایران و آمریکا و عقب بودن بیش از 70 پله‌ای ایران از رژیم صهیونیستی در جدول جهانی زادآوری است. آقای دکتر صالح قاسمی، کارشناس حوزه جمعیت.
بعضی کارشناسانی که حتی توسط دستگاه‌های امنیتی دستگیر شدند و بعد اعتراف کردند که با سرویس‌های امنیتی خارجی ارتباط داشتند، لذا پروژه نفوذ وجود داشته. در راه اندازی پروژه کنترل جمعیت در ایران از پیش از انقلاب و پس از انقلاب و همچنان وجود دارد و هر از چند گاهی شاهدش هستیم که گاهی با داده‌های غلط، آمارهای غلط، تحلیل‌ها و راهبردهای غلط در صدد به هم ریختن نظام محاسباتی مسئولین و مردم بودند.
علی‌رغم عدم توجه سیاستگزاران ایرانی به این خطر فوق‌العاده بزرگ، سیاستمداران دنیای استکبار به خوبی به این معضل کمرشکن ایران آینده توجه دارند، تا جایی که در سال 2009 برژنسکی که یکی از سیاستگزاران کهنه‌کار آمریکایی و از اعضای مهم تشکیلات بیلدربرگ و کلوب بوهم و از طراحان پروژه تنظیم نوین جهانی است، در مصاحبه‌ای با روزنامه وال استریت جورنال میگوید از فکر کردن به حمله پیشدستانه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران اجتناب کنید و گفتگوها با تهران را حفظ کنید. بالاتر از همه بازی طولانی مدتی را انجام دهید، چون زمان و آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران به نفع رژیم کنونی نیست. آقای دکتر صالح قاسمی، کارشناس حوزه جمعیت.
در سال 2010 آقای زبیگنیو برژنسکی، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، با مصاحبه‌ای که با وال استریت جورنال انجام داد، لایه‌های جدیدی از راهبرد جمعیتی جهان در قبال ایران رو روشن کرد. ایشون که در مصاحبه با وال استریت جورنال در رابطه با چین و ژاپن و روسیه سخن می گفت، با سؤال خبرنگار جمله‌ای رو در مورد ایران هم اضافه کرد و اون جمله اینه: ایشون تصریح کردند: به سیاستمداران کشورم توصیه کرده ام از حمله پیشدستانه به تأسیسات اتمی ایران جدا اجتناب کنند و یک بازی بلند مدت با ایرانی ها انجام دهند. ایبو آل پلی دی لانگ گیم. و در واقع برای تحقق این رویکرد یک بازی بلند مدت با ایران، موضوع مذاکرات رو پیشنهاد کردند. بعد در ادامه تکمیل کردند که به خاطر اینکه آمارهای جمعیتی، زمان و تغییر نسل در ایران به نفع بقای رژیم کنونی ایران نیست. بنده به عنوان کارشناس تحولات جمعیتی ایران و جهان عرض می‌کنم ایشون تحلیلشون درسته. گذر زمان و آمارهای جمعیتی و تغییرات اجتماعی به نفع ما نیست. این همون دیدگاهی است که 14 سال قبل در واقع جناب آقای زبیگنیو برژنسکی اون رو فاش کردن، اگرچه که این طراحی ها سالهای سال قبلتر انجام شده بود و این طراحی ها در واقع در اتاق فکرهایی که صد البته به مجموعه های مخفی مثل کمیته ایکس، مثل مجموعه های ماسونی، در واقع بسیاری از نهادهای مخفی مدیریت جهان متصل میشه اتفاق افتاد. به این ترتیب باید توجه جدی داشته باشیم که مسئله جمعیت یک مسئله اجتماعی ساده نیست و در پس پرده مدیریت جهان راهبردهای بسیار مهمی برای اون طراحی شده و در اسنادی در این رابطه داریم که بیش از 1 قرن قبل در این رابطه طراحی هایی انجام شده تا جمعیت جهان به 2 بخش خوب و بد تقسیم بشه.
جمعیت در ایران فراز و فرودهای بسیاری را شاهد بوده است، از جنگ‌های پی در پی حاکمان نالایق تا روی کار آمدن پهلوی‌ها در اوایل قرن 13 و وقوع جنگ تحمیلی پس از پیروزی انقلاب اسلامی. همه و همه تأثیرات بسیار منفی در آمار جمعیتی ایران داشته است. با این حال پس از بر صدر نشستن پهلوی‌ها بر کرسی قدرت، سیاست کنترل موارید و کاهش فرزندآوری با برنامه‌ریزی انجام شد و تا سال‌ها پس از ابلاغ آن در مقام اجرا جای داشت، اما با پیروزی انقلاب اسلامی این روی کرد تغییر پیدا کرد. تا این سالها جای یک قانون حمایت از فرزندآوری و جمعیت برای جبران کاهش جمعیت خالی بود، تا آنکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در جلسه 24 مهر ماه سال 1400 از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. آقای دکتر امیر حسین بانکیپور، رئیس کمیسیون مشترک حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی.
خب طبیعتاً اتاق فکر رسانه‌های غربی صهیونیستی و که به ویژه از طریق بازوهای فارسی زبان خودشون سعی می‌کنن که فضای افکار عمومی داخل کشور رو به هر شکلی تحت شعاع خودشون قرار بدن. خب این نکته از اهمیت هست که در ابعاد مختلف اونها به تلاش میکنن به هر شکل شرایط داخل کشور رو به اون جهتی که خودشون مایل هستن سمت و سو بدن. یکی از مهمترین موضوعاتی که در این رابطه میشه اشاره کرد بحث تمرکز اونها بر موضوع مهم جمعیت هست و اینکه خب به هر شکل در جریان هست که شرایط کشور متاسفانه به دلیل برخی سیاست‌گذاری‌های غلط در ادوار گذشته دچار حرکت به سمت پیری شده جامعه ایران و از یک کشوری که در 1-2 دهه قبل از جوان‌ترین کشورهای جهان بود داره به سمت یک کشور پیر میل پیدا میکنه. خب این از چند جهت از اهمیت هست و همین مهم موجب شده که رسانه‌های معاند تمرکز ویژه‌ای رو برای روی این داشته باشن، به ویژه از نقطه نظر تغییر سبک زندگی از مدل در واقع ایرانی اسلامی به مدل غربی. خب شما می‌بینید که در برنامه‌های اونها مشخصاً در روی چند نکته داره سرمایه‌گذاری میشه: یک، جلوگیری از بحث فرزندآوری و تمرکز بر ازدواج‌های سفید و به بهانه‌های مختلف مثل اینکه مثلا شرط اقتصادی مهیا نیست یا امثال بنابراین ما باید در واقع در فضای تقابلی بتونیم این موضوع رو با حضور کارشناسان، حالا هم پزشکی و هم کارشناسان در واقع مذهبی و کارشناسانی که بحث مشاوره خانواده رو بر عهده دارن، بتونیم یک مواجهه جدی داشته باشیم تا افکار عمومی رو از تیرت در واقع این رسانه ها در امان بداریم. خب این رسانه ها تلاش ویژه می کنن، هم از نقطه نظر تغییر سبک زندگی و هم از نقطه نظر تغییر عقاید مردم نسبت به موضوع خانواده و موضوع در واقع فرزندآوری. میبینیم که تلاش ویژه داره در این خصوص میشه، در ابعاد مختلفش هم این اتفاق داره میفته. خب طبیعتاً چون این شرایطی کاملا فضای جامعه ایرانی رو از حالت در واقع ایرانی اسلامی خودش سوق میده به یک سبک زندگی کاملا غربی، که خب در اونجا خانواده محوریت نداره، پدر و مادر محوریت ندارن و طبیعتاً به جای تمرکز بر فرزند، شما میبینید که مثلا الگو برداری شده از طرف اونها پیشنهاد میکنن و توصیه میکنن که مثلا از حیوانات خانگی به جای فرزند استفاده بشه برای بحث در واقع عواطف و احساسات مادری، که به هر حال مادر باید نسبت به فرزندش داشته باشه. اون رو دارن سوق میدن به اینکه به سمت اینکه مثلا این فضا و این احساسات و عواطف سمت و سو پیدا بکنه به سمت حیوانات خانگی و قصد الهازا. در چون این شرایطی به نظر میرسی که ما در یک فضای تقابلی که با اونها قرار داریم، باید ما تمرکز ویژه داشته باشیم با در واقع یک مهارت ویژه که بتونیم فضای فکری عمومی جامعه رو به این سمت پیش ببریم که به هر شکل، گرچه ممکنه بعضا شرایط اقتصادی حالا خیلی مناسبی نباشه، اما طبیعتاً اگر ما باور داشته باشیم که محوریت خانواده میتونه استحکام ببخشه به جامعه، و از طرفی خب ما باور داریم به این که به هر حال هر نوزادی که متولد میشه طبیعتاً رزقش و روزیش دست خداوند متعال هست و حتما اگر جامعه ایرانی در این مسیر حرکت بکنه برکاتش نصیب جامعه خواهد شد. خب طبیعتاً میتونیم در این فضا یک مقابله به مثلی بود و با فضا سازی های رسانه های مانند انجام بدیم.
یکی از معضلات فرهنگی و اجتماعی امروز کشور کاهش نرخ رشد جمعیت است که خود واجد پیامدهای مهم امنیتی، سیاسی و اقتصادی هم خواهد بود. به همین دلیل در یک دهه این هراس‌ها به هشدار رسید و با ابلاغ سیاست کلان جمعیت توسط مقام معظم رهبری در سال 1393 تمام سازی حاکمیتی، رسانه‌ای و مردمی کشور ملزم به ترغیب و ترویج انگاری افزایش جمعیت شدند. با این وجود رسانه‌های معاند با الغای سیاه‌نمایی، ترغیب سبک زندگی غربی، تابو کردن فرزندآوری، طرح مشکلات اقتصادی، در پی ایجاد ناامیدی در میان مردم و جلوگیری از افزایش نرخ رشد جمعیت بسیار فعالند. به همین نسبت ترویج اباحه‌گری و آسیب‌های اجتماعی در برابر نظام اسلامی، افزایش آمار طلاق و انتخاب زندگی مجردی را هم باید به موارد اشاره شده اضافه نمود که توسط جریان رسانه‌ای معاند تشویق می‌شود و انتشار می‌یابد. بر این اساس هرچند مجلس شورای اسلامی، دولت و نهادهای امنیتی و مردمی فعالیت‌های خود را در جهت افزایش فرزندآوری و پیشبرد سیاست‌های جمعیتی افزایش دادند، اما رسانه‌های معاند به یک سر نزاع برای کاهش جمعیت در ایران تبدیل شدند. آنها با حمله به سیاست‌های جمعیتی و تزریق یأس و ناامیدی از آینده، ایرانی کم جمعیت می‌خواهند که طبیعتاً اقتدار، توان و ظرفیت‌های ایفای یک نقش جهانی و منطقه‌ای را در ایران نداشته باشند و این خواسته اساسی و مشخص دشمن است. آقای دکتر
علیرضا آل داوود، تحلیلگر رسانه.
در خصوص پروپاگاندای رسانه‌ای در فضای مجازی و فضای رسانه‌ها بر ضد کشور ما در خصوص مقابله با سیاست و راهبرد افزایش جمعیت و فرزندآوری، باید گفت که به دلیل اینکه جمعیت یکی از مهمترین مؤلفه‌های قدرت نرم یک کشور است، هم در حوزه‌های اجتماعی، هم در حوزه‌های فرهنگی، هم در حوزه هویتی و نسلی و تمدنی، هر چقدر جمعیت جوان یک کشور، جمعیت یک کشور بالاتر باشه، حالا با شاخصه‌های مختلفی که داره، این کشور میتونه بر روی قدرت نرم خودش در دفاع از مرزهاش، مخصوصا مرزهای شناختی که این روزها مطرح میشه، مثل سیانت از قلبها و ذهنهای مردم و ملت اون کشور، بهتر عمل بکنه. اما چیزی که امروز رسانه‌های معاند و مخصوصا رسانه‌های اینترنتی، شبکه‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی بر ضد ما دارند و تبلیغات می‌کنند، این هستش که بیان اول سیاست فرزند آوری رو تقبیح بکنند. اون شعاری که اوایل دهه 70 در کشور ما متاسفانه به غلط داده می‌شد، فرزند کمتر زندگی بهتر، که با آموزه‌های دینی ما هم، آموزه‌های حتی ایرانی ما هم همخوان نبود، میان و این سیاست رو در پیش میگیرن که حالا فرزندی کمتر زندگی بهتر، که در واقع اینطور نیست. ما در آموزه‌های دینیمون داریم در خصوص رزق و روزی و فرزند، در خصوص فرزند دختر یک موضوع مطرح هستش، در خصوص فرزند پسر در مباحث دینی ما یک موضوع مطرح هستش که در قالب برکت، رزق و رحمت اینها دستبندی میشه. پس اینها میان با این پروپاگاندای رسانه‌ای تلاش میکنن که تقویض کنن فرزند آوری رو، و این تقویض کردن فرزند آوری در داخل کشور ما در ایران اسلامی عزیز جزئی از جنگ شناختی و جنگ ترکیبی دشمن بر ضد ماست، چرا که ما امروزمون رو نباید ببینیم، حداقل باید 50 تا 100 سال آینده کشورمون رو ببینیم. جمعیتی که از مهمترین مؤلفه های قدرت نرم در یک کشور، و طبیعی هستش که دشمنان بر ضد این اصل مهم پروپاگاندای رسانه‌ای بکنن، با نفوذ بیان و یک سری از تصمیمات رو شاید تصمیم سازی بکنن که باید هوشیارانه و هوشمندانه باهاش مقابله بشه.
درست زمانی که تصمیم گیران و مسئولان جمهوری اسلامی متوجه فریب سیاست‌های کنترل جمعیتی و کاهش فرزندآوری شدند و تصمیم بر تغییر رویه جمعیتی کشور گرفتند، سیاست‌های جمعیتی و فرزندآوری در ایران مورد توجه رسانه‌های خارجی قرار گرفت و این رسانه‌ها همواره با حساسیت بیشتری این مسئله را دنبال می‌کنند. در این بین بارها دیده شده که این رسانه‌ها از جزئی‌ترین مسائل مربوط به سیاست‌های افزایش جمعیتی ایران نیز به سادگی عبور نمی‌کنند. هرچند هدف نهایی رسانه‌های بیگانه دلسرد کردن مردم از پذیرش حقیقت بحران پیری جمعیت در ایران و تبعات آن است، اما برای رسیدن به این هدف این رسانه‌ها می‌کوشند با بی‌اعتبار کردن سیاست‌های کلی جمعیت و تشویق فرزندآوری، افکار عمومی و برخی سیاست‌گذاران را نسبت به صحت توصیه‌های رهبری که مبتنی بر نظرات کارشناسان جمعیتی است را دچار تردید کنند. هرچند رسانه‌های خارجی تلاش می‌کنند موضوع افزایش جمعیت را کم اهمیت یا نادرست جلوه دهند، اما بسیاری از کشورهای اروپایی برای فرضیه حمایتی جدی دارند، اما به دلیل پیری جمعیت برخی کشورها این سیاست‌های جمعیتی نیز کمکی به موضوع افزایش جمعیت این کشورها نمی‌کند. بنابراین مسئولین و تصمیم گیران باید بدانند تا پیش از اینکه به طور کامل مسئله پیری جمعیت حاد شود، باید سیاست‌های حمایتی و قانونی از فرزندآوری را دنبال کنند. در غیر این صورت در آینده حتی این سیاست‌های حمایتی نیز نقش نوشدارو پس از مرگ سهراب را پیدا کرده و نمی‌تواند مانع منزل پیری جمعیت و فروپاشی اقتصادی کشور شود.
تازگی صاحب فرزند شدید، یه برآوردی کنین از هزینه‌هایی که تا حالا کردین.
تولد فرزند هزینه دارد، پس آوردن سگ را توصیه می‌کنم.
دختر من تک فرزنده و خیلی تنهایش خیلی به چشم اومد. برای همین ما تصمیم گرفتیم که یه حیوان خونگی بگیریم، یه سگ بگیریم.
ایشون نواز خانم دختر خونه ماست.
این شبکه که این روزها دغدغه جمعیت در ایران را پیدا کرده، هزینه‌های بالا و گرانی را از دلایل فرزند نیاوردن می‌دانه.
خیلی امارزاره. خدا من گرونی. نه ایران بهتره.
برای منصرف کردن فرزند آوری در خانواده‌های ایرانی از هزینه‌ها و گرانی‌ها می‌گویند، اما از هزینه‌های آوردن سگ چشم‌پوشی می‌کنند.
سالی یه دفعه آزمایش بده، چکاپ بشه. میریم 700 تومان کارت می‌کشیم دیگه.
غذای خارجی باید بخورم، مثلا 4 کیلوش 1,600,000 تومان.
مو زدنش که حالا 3 ماه یه بار نزدیک 300 تومان.
شبکه‌ای که اما همچنان اصرار بر تبلیغات در مورد حیوان خونگی به ویژه سگ داره.
می‌خوایم با دامپزشک آرش همراه بشیم تا افسردگی سگ‌ها رو بیشتر به ما توضیح بده.
و تلاش می‌کنن سگ‌ها رو عضوی از خانواده کنن.
میتونم به جرئت بگم بعد از دست دادن سگم بسیاری از مشکلات روحی روانی به سمت من حمله ور شد.
هرچند در دنیای امروز این سیاست معکوس شده.
از آمدن فرزند جدید خوشحالیم و داریم برای انتخاب اسمش نظرسنجی میکنیم.
صبح شما بخیر. شما شنونده ی رادیو گفتگو هستید، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. حال شما چطوره؟ من مطمئنم که خیلی خوب و شاد و تندرست هستید. چرا؟ چون این روزها روزهای بسیار قشنگیه، به خصوص امروز روز ولادت با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام. بر شما مبارک باشه انشاءالله. انشالله همیشه همه روزاتون عید باشه، همیشه شاد باشید، همیشه لبخند بزنید. بر عاشقان مبارک باد، عاشقان عیدتان مبارک باد. دوستان عزیز، دعوتتون میکنم در این ساعت یک میان برنامه کوتاه بشنوید با عنوان روایت ناتمام.
روایت ناتمام.
همیشه همین بوده، قصه ی آدم ها و زندگیشون. اما هر چیزی میتونه قصه خودش رو داشته باشه، مثل این خاک. خاکی که هر طرفش یه قصه داره، و مثل هر شهر و مثل هر خاک، خاک آبادان. آبادان قصه شهر سرسبز نخل و غروب و دریا. آبادان شهر شط و رطب. آبادان شهری که قصه های قشنگش روی جنگ و ندیده بود تا روزی که شد 31 شهریور سال 1359 و شد ساعت 16:45 دقیقه همین روز که صدای هواپیماهای دشمن توی آسمونش پیچید و شعله‌های سنگین آتش از جنوب اروندرود کشیده شد به دل شهر. آبادان حالا قصه تازه‌ای شده بود از زبان دریاقلی، قصه ای از زبان مردی که نگاهش گره خورد به نگاه همون کسایی که اومده بودن تا این خاک رو مال خودشون کنن، و نشد و نشد که پاره تن وطن از وطن جدا بشه، چون اهل این دیار اهل خون و خطر بودن، اهل دفاع، اهل شهادت. هنوز عطر تو میخواند به سمت جبهه نظرها را، بخوان شهید بلند آواز، بخوان سرود سفرها. صدام و طراحان نظامی ارتش اون مدت زمان رسیدن به اهداف اصلیشون در خوزستان رو 3 تا 6 روز پیشبینی کرده بودن. همونطور که پیشبینی کرده بودن، بعد از عبور از پل خرمشهر آبادان کمتر از 1 هفته دستشون به کرانه شمالی اروندرود برسه. اما این فقط یه خیال بود، یه خیال خام و زود گذر. قصه آبادان قصه آشنای روزهای جنگ و دفاعه، جنگی که به یک بار آغاز شد و همه رو غافل گیر کرد. درسته که مردم با جنگ بیگانه بودن، اما دفاع کردن و خوب بلد بودن و خوب بلد بودن که از خاکشون دفاع کنن. آبادان یکی از اون شهرهایی بود که جنگ رو از نزدیک نزدیک لمس کرد. با داغهاش گریه کرد، با دردهاش نالید، با آوارگی اون مقاومت کرد و با تلخی جنگ تن به صبر داد، اما هیچ وقت تسلیم نشد. شهری که بعد از عملیات بزرگ سامن الائمه از محاصره آزاد شد.
بین خارم مره اون برادرم مره این همه شد سدم اونا رو کشته سرای دایم و عمو به این مادرم این چیزی مخم یلا نمریم
قصه مقاومت مردم آبادان رو میشه از دل اروندرود شنید و از دل جزیره مجنون. آبادان شهر یادهای مقدس و شهر خداست که هر شهیدش نشونه افتخاره. کنار نام قشنگ تو نگاه کوچه پر از یاد است، گذشتی از خود از جانت که وا کنی تو گذرها. گرامی می‌داریم، یاد و خاطره